جدی نگرفتیم مثل حوزه رسانه نتیجه نگرفتیم و این یه عکس العمل کاملا طبیعیه. من واقعا تشکر میکنم
چون شما اشاره فرمودین کلامتون فرموشتون نشه، اشاره فرمودین به موضوعات مرتبط با فضایی. فردا هم روز ملی هوافضا هستش و اصلا قرار هستش که دوتا ماهواره هم که رو نمایی میشه فردا دوتا ماهواره رو نمایی بشه و انشاءالله پرتاب هم بشه. یعنی ما انقدر خوب پیشرفت کردیم، گمان که پیش از اینم در ماهای گذشته هم ماهواره های بسیاری رو داشتیم که پرتاب شدن، در مدار قرار گرفتن.
عزم همین بود. در حوزه نظامی ما موفقیت های خوب داشتیم و این موفقیت محصول عزیزانه بود که اون تو اون حوزه زحمت کشیدن. ولی آیا در حوزه جنگ رسانه‌ای ما اون همت لازم رو داشتیم؟ آیا اون هزینه لازم رو برای این بخش صرف کردیم؟ من میخوام بگم که از شرایط موجود ما خوب استفاده نکردیم. در وضعیتی هستیم که الان هر کسی گوشه خونش نشسته باشه و یک محتوایی رو تولید بکنه میتونه اینو به سمع و نظر مردم دنیا برسونه. ما از این فرصت که فضای مجازی در اختیار ما گذاشته و نمیتونن اینو از ما بگیرن، هیچ کس نمیتونه جلو شما رو بگیره تو فیسبوک شما محتوا بارگذاری نکنید، تو یوتیوب محتوا. چقدر ما در یوتیوب حضور داریم الان؟ خب مردم دنیا دارن از یوتیوب استفاده میکنن. حالا ممکنه تهیه کننده برنامه بعد بگه مثلا این قسمتش
همه پلتفرم و اپلیکیشن ها برای شما تبلیغ کردن.
ببینید خود مقام معظم رهبری هم نظرشون همینه. در همه مجاری که ما میتونیم حرفمون رو به دنیا برسونیم ما باید حضور داشته باشیم. این یه فرمول کلیه، هم باید ازش تبعیت بکن. ما نمیتونیم مردم خودمون رو تقدیم دشمن بکنیم، بگیم که خب شما هر چی میخواهید براشون تهیه بکنید. ما خودمون باید تهیه بکنیم. واقعیت تلخ امروز اینه که الان همه سرشون تو گوشی‌های موبایلشونه. شما تو مترو سوار شید، توی بی‌آرتی ببینید، از اون لحظه که آدما سوار میشن سرشون تو گوشی موبایلشونه تا اون لحظه که پیاده میشن. نه مردم ما، مردم دنیا این اتفاق براشون افتاده و کسی نمیتونه به راحتی جلو شما بگیره که شما محتوای خودتو تو فضای مجازی بارگذاری نکنی. غفلت کردیم ما در این حوزه. ما شبکه های ماهواره ما رو راحت میتونن بزنن. ما شبکه سحر داشتیم یه سریال پخش کرد، اشکال برش پیش اومد، ولی به راحتی نمیتونن اکانت شما رو به راحتی ببندن. اگر ببندن بعدی رو میتونید ایجاد بکنید. یعنی یه اتوبان دوبانده است که شما میتونید با سرعت توی لاین خود رو ترکت بکنید، ولی ما خیلی خیلی داریم سلانه سلانه و با حرکت خیلی کند داریم جلو میشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مقصومی. آقای دکتر اسماعیلی اشاره کردن به نقش متفاوتی که جمهوری اسلامی ایران داره حالا در نظم نوین جهانی در منطقه. یک جنگ شناختی رو دشمن به راه انداخته، این نقش جنگ شناختی دشمن رو در نادیده انگاری پیشرفت‌هایی که ایران در طول دهه‌های گذشته بهش دست پیدا کرده رو جناب عالی بررسی فرمایید که یواش یواش هم بعد نزدیک میشیم به زمان جمع‌بندی.
ببینید موضوع جنگ شناختی، اول در واقع باید تبیین میکنیم که جنگ شناختی چی است. جنگ شناختی عقیده بنده این استش که ما نشناسیم که جریان ها و روند های بین المللی چه تأثیری میتونن در کشور ما داشته باشن. جنگ شناختی این استش که ما ندونیم اتفاقاتی که در داخل کشورمون داره میفته در واقع چه هست، چطور هست و چرا این اتفاق افتاد، چرا این اتفاق نیفتاد. اینها در واقع وضعیت جنگ شناختی است. حالا این جنگ شناختی دشمن در نادیده انگاری پیشرفت‌های ایران چه تأثیری میذاره؟ یکی از ابزارهای کلیدی دشمن برای تحریف واقعیت‌ها، القای ناکارآمدی و کاهش امید اجتماعی توی جامعه ایران در واقع جنگ شناختی است که این جنگ با کنترل افکار عمومی، تغییر ادراکات مردم و الغای حس ضعف و ناتوانی ملی در واقع تمرکز میکنه و تاثیرگذاری خودش رو توی اجتماع میذاره. امروز صبح توی یکی از شبکه‌های مجازی یکی از اساتید به نام در واقع یکی از حوزه‌ها که واقعا نفر اول حوزه تخصصی خودشون هستن و من مدت هاست دنبال میکنم، امروز صبح یه پیامی رو شد که مثلا با یه آقای دکتری در خارج از کشور مکاتبه به حساب کتابی رو می‌خواستم ترجمه کنم، مکاتبه کردم و دو تا از دانشجوام می‌خواستن این کتابو ترجمه کنم. بهش گفتم که دانشجوهای من پول ندارن که مثلا حق و تألیف بخوام به حق و ترجمه و تألیف بخوام بپردازن، شما موافقت کنید که مثلا اینا بتونن این ترجمه رو انجام بدن. بعد از مثلا اون گفته بود که با ناشر اصلی صحبت میکنم و حتما موافقتش رو میگیرم و قصه لحاظا. بعد از چند ماه که از موضوع میگذره، این آقای استاد دانشگاه خارجی یه روز بهشون زنگ میزنه و خیلی خوشحال و خندون که آقای فلانی من زنگ زدم از تو تشکر بکنم. گفتم برای چی تشکر بکنی؟ گفتش که آره تو روحیتاً یه معلم هستی و دنبال این هستی که علم و دانش رو گسترش بدی و کلی تعریف و تمجید و اینها. این داستان رو نقل کرده بود، اما در انتهای داستان نتیجه گیری که کرده بود این بود که من دیگه مونده بودم که الان به این آقای دکتر بگم که تو بیا تو مملکت خودم ببین مثلا چه اتفاقی داره میفته، نمیدونم نسل جوان من داره همه سرخورده میشه، مایوس میشه، ال میشه، بل میشه، کلی باز فکت منفی از همین در واقع این که این آقای دکتر تعریف مثبت ازش کرده بود. من یه لحظه یه انگار مثلا تلنگری به هم بخوره، رفتم پیامای قبلترش رو هم شروع کردم چک کردن. حالا مثلا تو این فضای مجازی شاید هر 10 تا پستی که ایشون میذاره مثلا یه دونش برا من میومده، اونجا اینجا یه تلنگری شد، من بذار برم بقیه رو هم چک کنم. من رفتم نگاه کردم، دیدم محض رضای خدا از این مثلا 6 ماه پیش به این طرف، این آدم به عنوان استاد دانشگاهی که من میدونم نامبر وان این حوزه هم نفر اول این حوزه هست، درآمد بسیار خوبی هم باز میدونم تو این حوزه داره، اما شما بگو دریغ از یک کلمه مثبت گفتن.
عجب.
بعد انتهاش هم خب میاد نتیجه میگه دانشجوهای من دارن میرن و دانشجوهای من نیستن و
درصد این فرد تاثیرگذاری هستش و میتونه با مثبت صحبت کردن و توضیح آنچه که واقعیت های میدان هستش تاثیر بذاره بر ماندگاری جوان هامون، بر فعالیت بیشترشون، بر امید به آیندهشون.
واقعیت امر اینه که من مطلع هستم که این آدم تو حوزه تخصصی خودش داره قراردادهایی میبنده که مثلا با شرکت‌های مختلف حداقل مثلا کف قراردادش 500 میلیون تومان است برای 2 ماه 3 ماه فعالیت، کف قراردادش دیگه، سقف قراردادش بماند که چند 10 میلیارد در واقع رقم میذارن. اما با همه این اوصاف که یک درآمد آنچنانی خیلی خوبی هم داره، میاد ادعا میکنه که آقا وضع بده. میگم همین امروز صبح تلنگر خورد من رفتم چک نگاه کردم، دیدم که این از 6 ماه گذشته تا الان یه دونه پست مثبت نذاشته محض رضای خدا، و دقیقا تو 6 ماه گذشتهش باز من به جهت در واقع موضوعات حقوقی که داریم ما درگیرش هستیم، میدونم که چندین قراردادی که طرف قراردادش ایشون بوده حداقل اومده تو سمت من که مثلا اظهار نظر حقوقی بکنم که اعداد و ارقامی که دارم میبینم با حرفی که داره میزنه در واقع تطابق نداره. این مایوس کردنه، این القاء ضعف و ناتوانیه، این در واقع اتفاق خیلی ناگواری هست. در رژیم قبلی سوریه یه آقایی بود که دستگیرش کردن، آقای ایلی کوهن، تو تمام دانشکده‌های در واقع امنیتی دنیا موضوعشون تدریس میشه. روزی که رفتن به حافظ اسد گفتن که ایشون جاسوس هست، باور نمیکرد. آوردنش توی اتاق تنها با حافظ اسد نشست، گفت تو وظیفت چی بود؟ تو اصلا تو کاری چی کار میکردی؟ چجوری جاسوسیم که؟ گفت من هیچ وظیفه خاصی نداشتم، منو فرستاده بودن اینجا، تنها وظیفم این بود که تو اگر مثلا میخواستی یه متخصصی رو بذاری وزیر آموزش پرورش، من میگفتم این متخصصه، این به درد آموزش پرورش نمیخوره، اینو اصلا بذارش وزارت صنعت معدن تجارت. یکی متخصص بود می‌خواستی بذاری وزارت بهداشت، می‌گفتم اینو بذارش آموزش پرورش. آدم‌های عوضی سر جاهای
مهره‌های اشتباه،
آره، جاهای اشتباه قرار می‌گرفتن و نتیجهش می‌شد نارضایتی عمومی جامعه، نارضایتی سیستم، نارضایتی نخبگان کشور. و این الان داریم نگاه می‌کنیم که واقعاً یه جوری انگار، من میگم جاسوس حتما همیشه این نیستش که ریش ستیخ کرده داشته باشه و کرواتی زده باشه و تیپ آنچنانی داشته باشه. سلسله این جاسوس هایی که اول انقلاب تا الان بودن رو نگاه بکنید، همشون اتفاقا قیافه های متدینی داشتن. کلاهی در زمان نخست وزیری میگفتن دو تا خودکار جیبش بوده، با یکی دستورات شخصی کار شخصیش انجام میده، با یکی هم دستورات اداری رو میشه، میگفت خودکار بیت المال چیز نشه، استفاده نشه. اما دیدیم چه جنایتی رو رقم زد. ما یه ذره این در واقع افرادی که در سیستم‌های اداری در نظام دیوان سالاری ما باعث یأس مردم میشن، طرف رفته مجوز بگیره، من نشستم اینجا به عنوان مدیر یه کاری میکنم، این مجوزی که الان ایشون میتونه دو روزه بگیره 6 ماه طول بکشه، خود این یه نارضایتی ایجاد میکنه دیگه. شما رفتی توی اداره یه کاری دارید، یه کاری میکنم که این دو هفته بری و بیای، الان نشستم، حال من یکی از وزارتخونه ها یه کاری داشتم، هرچی من زنگ میزدم جواب نمیداد، تو سیستم اتوماسیون میدیدم کار رفته دست یه کاربری رسیده، شماره تلفن داخلیش هم گوشه، هرچی زنگ میزدیم جواب نمیداد. یه روز صبح بلند شدم رفتم وزارتخونه، از دم در وزارتخونه که رفتم شماره موبایل رو گرفتم دستم، شماره داخلی این خانم رو گرفتم، رسیدم تو اتاقش دیدم نشسته پشت میز، تلفن دفترش هم یه صدای زنگ خیلی آروم و کم داره زنگ میخوره. بعد در زدم رفتم داخل، گفت بفرمایید. گفتم من اومدم یه حساب مجوزی درخواست دادم، الان مونده دست شما تقریبا دو هفته هم هست.
خواست بگی من همونم بعد... که الان داره زنگ میخوره.
حالا آقای دکتر همین. بعد گفتش که چون همه راه اومدی تلفن میزدی. گفتم تو من تلفنتون هم داره زنگ میخوره خانم، این موبایل من الان داره زنگ میخوره. گفت خب جواب میدم آقا. گفتم خانم خدا وکیلی الان ساعت 9 صبحه، این از 8 صبح تماس های منو فقط نگاه کن ببین چند تا زنگ من بهت زدم، تو یه دونش جواب ندادی، بعد دو هفته هم هست من معطل همین هستم و دو هفته گذشتم همه تماسامو دارم باهات، یه دونش جواب نمیدی و من مجبورم دیگه بیام اینجا.
خیلی متشکرم جناب آقای مصمی. آقای دکتر اسماعیلی سه دقیقه فرصت دارید جنبندی بفرمایید. فرمایید شد.
چقدر؟
3 دقیقه فرصت دارید.
من میخوام مجددا ارجاع بدم به این صحبت های اخیر معظم اعظم رهبری که اشاره کردن که برخی از دستگاه دولتی نقش سرعتگیر رو ایفا میکنن. ببینید اگر کسی گرفتار این سرعتگیر بشه و اوقاتش تلخ بشه، حس حال خوبش از بین بره، شما تا ابد و دهرم که بشینید از دستاوردهای انقلاب برش توضیح بدید این مشکلی رو حل نمیکنه، به خاطر اینکه اون طعم تلخ اون کارشکنی اون شخص اون اداری رو چشیده. ما باید یه برخورد خیلی جدی تر داشته باشیم با موضوع نارضایتی. بعضیا واقعا عامل نارضایتی هستند در ادارات مختلف، یعنی یک کاری که با یه ایمیل حل میشه، با یه تلفن حل میشه، طرف مجبوره که از شهرستان بلند شه بیاد اینجا و خیلی از کارها شاید 2 سال، 3 سال، 4 سال طول میکشه. خب شما یه نفر درگیر این پرونده هست به ظاهر، ولی شما اگر یه مقدار عمیق‌تر بشینید می‌بینید یک خانواده درگیر این داستانه. وقتی یک خانواده درگیر یک موافقت اصولیه یا گرفتن یه مجوز هست، شما چطوری میتونید این اعضای این خانواده رو بعد تک تکشون رو پیدا کنید و براش توضیح بدید که این اشکالی که شما باش برخورد کردید این محصول کارشکنی یک شخص بوده؟ ما باید نسبت به موضوع ایجاد نارضایتی یه مقدار جدیتر برخورد کنیم و این نکته رو توجه داشته باشیم که در حوزه جنگ شناختی هر دم از این باغ بری میرسد، یعنی هر روز داره یه تکنیک جدید، یه تاکتیک جدید داره از طرف دشمن رو برو، یعنی شاهد هستیم و این میطلبه که ما هم مقابل به مثل بکنیم، ما هم اون تدارکات لازم برای برخورد با این جنگ سهمگین شناختی رو آماده بکنیم. من میبینم دستگاه های زیادی که در کشور ما بودجه دارن برای این کار، مسئولیت دارن و اونطور که باید و شاید ما از توپخانه اینا هیچ شلیکی رو شاهد نیستیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر اسماعیلی و همچنین از شما جناب آقای دکتر مصدومی که در گفتگوی سیاسی امروز شرکت کردید، دیدگاه ها و نظراتتون رو پیرامون سوالات مطرح شده ارائه فرمودید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و رادیو مقاومت هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتون.
دوباره سلام میکنیم به شما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، شب شما بخیر باشه هر جایی که صدای ما رو میشنوید. همراه شما هستیم و در ایام شعبانی قرار داریم. سلام بر او که دوستیش دوستی خداست و دشمنیش دشمنی با خدا، وجود مبارکش ریسمان عرش خدا و دامن پرمهرش دریچه نزول فیض خداست. هر که دل به مهرش بسپارد رستگار می شود و هر که کینه اش به دل بگیرد به گرداب هلاکت می افتد. سلام و درود خدا بر حسین، بر جدش، بر پدر و مادر و برادرش و بر فرزندان معصومش که همه چشمه های حیات آفرینشند.
در حسین و ما ادراک ما قدر حسین، طلع
حسین،
طلع البدر حسین و ما
ادراک ما
ای عشق شورانگیز، ای عشق حسین و ما ادراک ما قدر حسین، طلع البدر
حسین.
یه بار دیگه ای عشق شورانگی، جانا جانا حسین 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 و ما ادراک ما قدر
حسین،
اهلا اهلا یا امام الشهدا، اهلا اهلا یا امیر النجبا، اهلا اهلا یا مصباح هدا، اهلا اهلا یا سفینة النجا، طلع البدر حسین و ما ادراک ما قدر حسین، طلع
حسین
و ما ادراک ما قدر حسین. تو یاسین من محتاج و غمگین، تو ذکر جان بخش و من دست بیجونم، من با تو آرومم کی تو سرگردونم، ای عشق مجنون يا نور الثغلي، اهلا اهلا يا مولانا حسين، اهلا اهلا يا نور الثغلي، اهلا اهلا يا مولانا حسين، اهلا اهلا يا مصباح هدى، اهلا اهلا يا امام العالمين، طلع البدر حسين
على الحمد حسين.
تو هل هل هدر حسین من با تو آرومم بی تو سر تل الفجر حسین جهان یک گوشه از شهر حسین تل الفجر حسین جهان یک گوشه تل الفجر حسین جهان یک کوچه از شهر حسین شکرن شکرن به میلاد حسین شکرن شکرن به میلاد حسین اولادم فدای اولاد حسین اولادم فدای اولاد حسین اهلن اهلن یا مصباح هدا اهلن اهلن یا سفینت النجا طلع البدر حسین زهر نجم و شرف و ما ادراک ما در نجف زهر نجم و شرف و ما ادراک ما در نجف اهلن اهلن یا مصداق علی اهلن اهلن یا اشراق علی اهلن اهلن یا مصداق علی اهلن اهلن یا اشراق علی اهلن اهلن یا مصباح هدا اهلن اهلن یا سفینت النجا طلع البدر حسین و ما ادراک ما
باز هم تبریک عرض می کنیم فرارسیدن ایام شعبانیه رو و در خجسته سال روز میلاد سید الشهدا سرور جوانان اهل بهشت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام همگی به دامان رحمتش چنگ می زنیم. یک بار دیگه ایام دهه فجر رو هم خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
جنگ جنگ اراده هاست.
منصوبه خورشید
مبارزه مهاب اراده هاست.
عزمش بیشتر
اراده قوی تری داشته
جنگ جنگ اراده هاست.
مهاب اراده هاست.
حرب بین الارادتین.
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان ها و ایمان انسان ها در آینده
جنگ عزم های راسخه.
اگه عزمش بیشتر بود او برنده است.
فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا را آورده، رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم.
چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، میمیسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه‌ای به حسین ابن علی نوشته بود، عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیلش یه جمله ای نوشت: رهبر ایران رشک برانگیز است، چیزی که ژاپن همیشه از داشتن آن محروم بوده است. ما امروز چنین رهبری داریم، رهبری که کوفی انان بعد از دیدار با او میگه من غنا زندگی کردم، بزرگ شدم. مطالبی که او در رابطه با تاریخ غنا و قاره آفریقا میگفت من هیچیشو نمیدونستم. خاطرات رهبران بزرگ دنیا رو مطالعه کردم، این شخص قلب من رو تسخیر کرد. این حرف ما که نیست، حرف دبیر کل کل سازمان ملل. این شخص قطعا بعد از معصومین یکی از بزرگترین متفکرین تاریخ است. ما امروز قدرش رو نمیدونیم، اما آیندگان قضاوت خواهند کرد که او چه کسی بود.
والله 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 از مهمترین شؤون آقابت خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست برد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
دوستان عزیز شنونده، شب بر همه شما بخیر.